بعد خود این استاد میگفت میدونید یک ذره در عالم ارتباطات یعنی چی؟ میگفتش که ما بچه که بودیم گاهی موقع ها 50 تا آجر رو به صورت عمودی پشت سر همدیگه قرار میدادیم، بعد یه تقه میزدیم به اون آجر اول، میافتاد رو دومی، دومی رو سومی، سوم یه تقه کوچیک زده بودیم، اما چون با هم ارتباط داشت این 50 تا آجر رو میخوابوندیم. حالا خدا رحمت کنه اون استاد اون موقعی که داشت این مثال رو میزد، این بازی های دومینو که الان جزو مسابقات بین المللیه هنوز رایج نشده بود، شما تو این بازی های دومینو میبینید گاهی موقع هزاران کارت یا چیزای دیگه ای رو با هم دیگه چون مرتبطن هزاران کارت، یه ضربه کوچکی به اون اولیش زده میشه به شکلای بسیار زیبایی به شکلای مختلفی در میاد. شما اون ضربت خیلی کوچیکه اما چون با هم مرتبطن اینا خیلی کارایی رو میکنی. گاهی موقع آدم عملی که انجام میده خوب یا بد یه ذره بیشتر نیست، اما اون پشتبنداش اون پیامدهاش خیلی بزرگ میشه. شما گاهی موقع ها ممکنه یه سلام و یه لبخند به کسی سلامی بکنی و یه لبخند بزنی، اون کارت خیلی کوچیکه دیگه، یه لبخند بزنی به یه نفری، به یه نفری لبخند بزنی که او داره از دین میبره چون از مسلمان ها بدی دیده، چون بدی دیده دینداریش به مو بند شده رسیده به شما، شما یه لبخند بهش میزنی یه سلام علیک باهاش میکنی، تو دلش حال میاد بگی بابا همه مسلمان هم بد نیستن، آدم خوب هم توشون هست. اون دینی که داشت قطع میشد با این سلام و لبخند کوچک شما، یه ذره بیشتر عملت نیست دیگه، دینش محفوظ میمونه، او دینش محفوظ میمونه، نسل و اولادش تو دین میمونن. تو یه لبخند زدی یه نسل رو تو دین نگه داشتی، البته تو خبر نداری نمیدونی چه کردی، اما خدایی که حساب میکنه این ذره رو با اون پشتبنداش حساب میکنه، تو یه نسل رو نگه داشتی تو دین. و بالعکس گاهی موقع کسی یه لبخند میزنه یه نسل رو میپاشونه، یه دختر خانوم جوان آرایش میکنه برخورد میکنه تو مثلا فرض کنید اداره جایی با یه آقایی، یه لبخندی به اون میزنه، این دختر خانم یه لبخندی به اون میزنه دل او رو میبره، اتفاقا این آقا تو خونش با خانومش مشاجره و بگو مگو و دعوا مرافعه دارن، این دختر وقتی بهش لبخند میزنه دلش میره پیش این، چه بسا تو خونش بیشتر اون دعوا مرافعهش بیشتر بشه و یه چه بسا از هم جدا بشن، از خانومش اصلا جدا بشه چون دلش یه جای دیگه گیر کرده دیگه، از خانومش جدا بشه، بچه های تو اون خونه میشن بچه های طلاق، شاید دچار انواع و اقسام جرم ها و مفاسد بشن. اون دختر خانوم یه لبخند زده اما یه خانواده رو پاشوند، البته خبر نداره، اما خدایی که حساب میکنه ذره عمل رو با پشتبنداش حساب میکنه. لذا این استاد بزرگوار میگفت این آیه قرآن که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا مثقال ذره شرا یره، ای کسی یه ذره کار خوب یا بد بکنه، ذره در عالم ارتباطات خدا ذره های اعمال رو با پشتبنداش حساب بکنه. این که شما میبینید در روایات ما هست تو نامه عمل بعض یا روز قیامت وقتی نامه عملشون رو بهشون ارائه میدن یه مرتبه میبینید که تو نامه عملش نوشته شده قتل، فحشا، خدایا من کی این کارا رو کردم، اینجا صحرای محشر شاید شلوغ بلوغ، نامه ما اشتباه شده، این نامه من نیستش که. میگن نه نامه تو هستش، تو نبودی که یه لبخند زدی یه خانواده و نسل رو پاشوندی، تو اونجا یه قتلی مرتکب شدن یه فحشایی رخ داد، تو هم به سهم خودت دخیل بودی، تو هم به اندازه خودت دخیل بودی. در هر حال همه حرفم از اول جلسه تا الان این بود، حالا خیلی حاشیه نریم، این بود که فهم دین به طور عمیق هم سخت هم طول میکشه، اما عمل به دین هم آسانه هم سریع آدم رو میرسونه به یه مراتبی، به یه جاهایی، کار سختی نیست. به خصوص بعضی از اعمال و مناسک دینی، بعضی از اعمال دینی عجیب آدم رو رشد میده، عجیب آدم رو به قرب خدا میرسونه. مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم، شما نگاه بکنید، هممون میدونیم نماز یکی از اون مناسک و اعمال دینی است که خیلی آدم رشد میده، ولذا تو روایات ما تو قرآن اینقدر بهش تأکید کرده خدا، برای اینکه خدا نمیخواد از دست ماها این بره بیرون. این یه چیزی هستش که خیلی آدم رشد میده، یه مهره کلیدیه، شاکلیده، خیلی قفلا رو باز میکنه، خیلی گره ها رو باز میکنه، گره های روح، گره های زندگی رو باز میکنه. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه جوانی هست چشچرونی میکنه، اهل خلافه. پیغمبر فرمود نماز میاد؟ گفتن بله. فرمود درستش میکنه، این نماز درستش میکنه، گره هاشو باز میکنه، گیراشو رفع میکنه. تو یه روایت دیگری، هر دوش درسته، هیچ با هم منافات نداره، یه خلاف دیگری رو اومدن گفتن فلانی مثلا دستش کجه، گاهی موقع اموالی رو از این اون بر میداره. پیغمبر باز همینو فرمود، همون نماز میاد؟ گفتن بله. همون این نماز درستش میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، آدمو از فحشا و منکر نگه میداره، مهره کلیدی دیگه، به خصوص اگه نماز سر وقتش خونده بشه، اول وقتش خونده بشه، خیلی کار میکنه، خیلی آدمو رشد میده. یکی از آقایون الان تو تهرانه، ایشون گفت من تو شاید 30 سال پیش گفت رفته بودم قم، بعد از زیارت حرم هست معصوم سلام الله علیها رفتم خدمت آیت الله بهجت. اون موقع خب ایشون مرجعیت شناخته شده نبود، کسی هم نمیشناخت خیلی ایشون، فقط خواصی بودن ایشونو میشناختن. گفت من رفتم خدمت آیت بهجت، به ایشون گفتم آقا یه نسخه، یه دستورالعملی چیزی به ما بدید من عمل بکنم. آیت بهجت یه جمله فرمودن که نماز تو اول وقت بخون. این بنده خدا میگه من تو دلم به خودم گفتم اینو که خودم بلد بودم که، این که دیگه من اومدم یه نسخه سیر و سلوک از ایشون بگیرم، نماز تو اول وقت بخون که خودم بلد بودم. حتما آقا ما رو تحویل نگرفت، خواست با یه جمله ما رو از سر خودش باز بکنه. گفت یه مقدار گلمند شدم از ایشون ولی چی نگفتم. اومدم بیرون، یه مدتی گذشت، مثلا یک سالی گذشت، باز دو مرتبه من از تهران مشرف شدم قم بعد از زیارت حرم هست معصوم سلام الله علیها. به خودم گفتم که الان که کاری ندارم، یه مرتبه دیگه برسم خدمت های بهجت و از ایشون یه دستورالعملی بخوام. میگه رفتم به سمت منزل ایشون، تو دلم اینجوری به خودم میگفتم، میگفتم این دفعه دیگه پررویی میکنم، اگه مثل دفعه قبل خواست ما رو از سر خودش باز بکنه با یه جمله، به ایشون میگم که آقا یه دستورالعمل مفصل از شما بخوام که چیکار بکنم تو زندگی، یه نسخه سیر و سلوک مفصل از شما بخوام که چیکار بکنم. میگه با این نیت، سال گذشته که ما رو تحویل نگرفتی، میگه با این نیت رفتم خونهشون، تو منزلشون تو اتاق دیدم یه چند نفر دیگه هم نشستن دور و ایشون داشت صحبت میکرد. همینجور که صحبت میکرد، وسطای صحبت یه مرتبه گردون صحبتش رو، و بعضی ها میان از ما دستورالعمل میخوان، ما بهشون میگیم برن نمازشون اول وقت بخونن، به این کاری که بهشون گفتیم عمل نمیکنن، بعد گلمن میشن که ما تحویلشون نگرفتیم، میان دو مرتبه از ما دستورالعمل بخوان. خب آقا جون من همونی که بهت گفتم و عمل بکن، اگه به نتیجه نرسیدی بعد بیا گله کن. این بنده خدا میگه من گوشه اتاق نشسته بودم، وا رفتم دیدم همه آدرساش مال منه، فقط اسم منو نمیگه، دیدم داره برای من داره اصلا حرف میزنه. میگه بعدش هم تو دلم انصاف دادم، دیدم خب درست داره میگه، چون من نماز ظهر و عصر رو اداری بودم درست نمیخوندم، اول وقت نمیخوندم. گفتیدم داره درست میگه. بعدش هم رفتم ازش خداحافظی کردم، گفتم که آقا چیزی نکته‌ای هست بفرمایید. گفت همونی که بهت گفتم. گفت همونی که بهت گفتم. سعی بکنیم تو مجلس امام حسین علیه السلام آداب مجلس رو حفظ بکنیم. این 10 شب که وجود مقدس خود امام زمان علیه السلام اشک ریز هست، تو این 10 شب موقعیت وقت موقعیت خاصی است. بقیه محرم اینجوری نیستا. اینکه شما تو مفاتیح هم ببینید روایت از امام رضاست که امام رضا فرمود از روز اول محرم پدرم موسی بن جعفر رو کسی دیگه خندان نمیدید، لا یرا ضاحکا، دیگه خنده بر لب نداشت، و هر روز و کانت الکآبه تغلب علی، هر روز غم و غصه‌اش بیشتر میشد تا روز عاشورا، که روز عاشورا دیگه مصیبت عظمای اون امام بود. خب شما نگاه بکنید این 10 روز ائمه معصومین قلبشون یه جوری دیگه ملتهب بود، گریان بودن، غصه‌دار بودن. شیعیانشون هم تو این 10 روز با یه جور دیگری باشن. این جور نیستش که این 10 روز قراردادی باشه، مثلا فرض کنید روز عطار، روز حافظ، روزی که یه روزی رو قرار دادیم به عنوان یاد بود. نه خیر، تو این 10 روز یه اتفاقی تو عالم میفته. کانون این عالم یعنی قلب مقدس معصوم ملتهبه، گریانه. از این جهت اونایی که مرتبط با او هستن اونها هم باید غم داشته باشن، اونها هم باید گریان باشن، اونها هم باید جور دیگری باشن. به خدا قسم گاهی موقع های کسانی بودن یه شمه از عاشورای سید الشهدا رو بهشون نشون دادن، یه شمه از عاشورا رو نشون دادن، طاقت نیاوردن. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی، این عبد صالح خدا رو، از بزرگان ما ایشون بود، میگفت من یه مرتبه داشتم دیوان نیر تبریزی رو میخوندم به نام آتشکده است، دیوان نیر تبریزی به نام آتشکده است، میگه داشتم میخوندم به این بیت رسیدم که ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. این بیت نیر تبریزی، ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون، هامون یعنی بیابان، گریسته. همه عالم گریه کردن. جعفر آقا میگه وقتی به این بیت رسیدم گفتم که خدایا من قبول دارم، باور دارم، میدونم تمام عالم گریه کردن بر سید الشهدا، اما من میخوام گریه عالم رو ببینم، میخوام گریه عالم رو ببینم. خب ایشون اهل چشم بود، چیزایی میدید. میگه خدا میدونه به من نشون دادن که روز عاشورا بود، تمام عالم یک چشم گریانن بر سید الشهدا، تمام عالم یک چشم گریان. یه چند لحظه نگاه کردم و قش کرد، از حال رفت. یه شمه از عاشورا رو به دیگران نشون دادن، اینجوری شدن. و حالا شما نگاه کنید، خود امام زمان که تمام روز عاشورا جلو چشمشه، تمام روز عاشورا. یکی از مراجع بزرگوار تقلید، من اسم نمیبرم، از مراجع با عظمت تقلید هست، ایشون میفرمود ریاضتی هست که اگر کسی اون ریاضت رو بتونه انجام بده تمام عاشورا رو بهش نشون میدن، تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتشو. 3 ساعتش رو دیگه نمیتونه ببینه، چون احدی طاقت دیدن اون 3 ساعت رو نداره. اون 3 ساعت هم از اون موقعی بود که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمرو جالسون علا صدرک، اینو احدی نمیتونه ببینه. اما همین 3 ساعت رو که احدی طاقت دیدنش رو نداره جلو چشم امام زمان هست، او همه رو میبینه. وقت ببینید تو زیارت ناحیه‌ای که میگه صبح و شب جد غریبم بر تو گریه میکنم، لعندوبن نک سباهن و مساءن و لعبکین نلک بدل دموع دما. این ببینید به خاطر چی هستش. تو مجلس ابا عبدالله و اصلا این ایام واقعا سعی بکنیم، اولا اگر مقدور هست که به هر حال بیشتر شرکت دادن بکنه تو یکی دو تا مجلس به اندازه ظرفیت خودش شرکت بکنه. این 10 روز عرض کردم ویژه است دیگه، این 10 روز آدم باید بگذاره برای عزاداری، بگذاره برای گریه، اصل کارش این باشه، بگذاره برای عشق. به هر بهانه ای هم یاد بکنید، به هر بهانه ای آب دیدید یاد بکنید، این تو روایت هست، به هر بهانه ای یاد بکنید، بگید یا لیتنی کنتو مگ، امام رضا فرمود. سیاه رو، سیاه پوش رو دیدید یا سیاهی رو دیدید جایی، پرچم و بیرق عزا رو دیدید، یاد امام حسین بکنید. تو مجلس اعضای امام حسین آدم سعی بکنه حتی الامکان با وضو وارد بشه، شرکت که میکنه. عرض کردم اینجا محل نزول ملائک هستش. هر روز، بعضی ها هستن کل عمرشون این توفیق رو دارن، ولی اگر کل عمرمون همین توفیق رو نداشتیم، من یه تقاضا ازتون میکنم، البته میدونم بسیاریتون عامل هستین، ولی بیاید استارتشو از فردا بزنید. اونایی که احیانا این کار رو نمیکنن، با خودمون عهد بکنیم هر روز یک سلامی به امام حسین داشته باشیم. هر روز. یه عده هستن که هر روز اهل زیارت عاشوران، هر روز عمرشون ها، هر روز سال روها اهل زیارت عاشورا هستن، که خیلی هم توصیه شده و در روایت هست اگر کسی این چنین باشه، کان که من استو شدم الحسین، گویی مثل اون کسانی است که در رکاب ابو عبدالله به شهادت رسیدن. چون با این زیارت عاشورا خوندن داری اعلام جبهه میکنی که من تو این جبهه‌ام، من با شمام. داری اعلان جبهه میکنید، داری نفرین میکنید به اون کسانی که سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن. ولی من میخوام عرض بکنم حتی اگر روزانه زیارت عاشورا رو هم نمیتونیم بخونیم، این 10 روز رو تو کل سالم، نه این 10 روز رو با خودمون این تصمیم بگیریم. نمیخوام بگم حتما اون 100 لعن و 100 سلام بشه با اون طول و تفصیل، نه، به همین صورت معمولی که امشب خوندید، شما قبل از جلسه خوندید. اما تو طول سال حداقل هر روز یک سلام به امام حسین داشته باشید. امام صادق به صدیر صیرفی فرمود صدیر هر روز جد ما ابو عبدالله الحسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آخو من مدینم، سید الشهدا کربلاست، مگه من میتونم هر روز از مدینه برم کربلا؟ امام صادق فرمود نه اونجوری نه، اونجوری نه، اونجوری که من میگم برو روی بلندی. حالا این بلندی هم اگر کسی گیرش نیومد مسئله نداره، اون یه ثواب علاهده است، یه ثواب بیشتره. فرمود برو روی بلندی به 3 طرف نگاه کن، آسمون رو نگاه کن، سمت راست سمت چپ، که بعضی از بزرگان گفتن که این نگاه کردن یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید الشهدا است، همه جا رو فرا گرفت، عالم به اذن الله در اختیار سید الشهدا است. و بعد اینجوری سلام بده، امام صادق فرمود بعد اینجوری سلام بده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، 2 جمله بیشتر نیست، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، که اگر این کار رو بکنی ثواب 1 حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر میگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو میکردم، این که چیز سختی نیست، تا 20 بار این کار رو میکردم. میتونه آدم این کار رو بکنه. من آخر جلسه یه چیز عرض بکنم، حالا امشب دیگه خیلی مصدعتون نمیشم. اون موقعی که دارید سلام میدید اولا یقین داشته باشید، ذره تردید نکنید، سلام یک دعای مستجابه. دارید سلام میدید بگید که سلام خدا بر تو باد. سلام یعنی این دیگه، السلام علیک یا ابا عبدالله یعنی سلام خدا بر تو باد، یعنی اون اسم سلام خدا که همه نورانیت ها و رحمت ها و سلامتی ها هست بر تو باد، و خداوند متعال حتما اینو مستجاب بکنه، برای امام حسین میفرسته. و این هم هست که سید الشهدا و بقیه معصومین اونا کریمن، مدیون کسی نمیشن، اگر کسی براشون کاری کرد 2 تا میذارن روش برمیگردونن بهت. تو وقتی سلامی دادی که خدا بهشون چیزی داد، یه چیزی میذارن روش به خودت برمیگردونن. جواب سلام امام حسین اینه، جواب سلام سید الشهدا اینه، تکوینیه، صرفا لفظ نیست که علیک السلام، صرفا یه لفظ نیست، یه رحمتی به خودت برمیگرده. از این جهت این سلام رو حتما داشته باشید. واقعا این چنین هستش که تو مناسک و اعمال دینی بعضی ها هست که خیلی آدم رشد میده. به عنوان نمونه و مثال عرض کردم نماز. یکی دیگه از مناسک و چیزهایی که در دین ما تعبیه شده و فوق‌العاده هست و خدا شاهده تو فرهنگ دینی ما عجیب روش تکیه شده، قاطی خوردن با دستگاه سید الشهدا است، با دستگاه امام حسین. از اون چیزهایی که آدم رو رشد میده و عجیب هم رشد. این که نقل شده در به هر حال بعضی از، حالا شاید روایت به این عبارت نباشه ولی مضمونی از روایات هست که اهل بیت فرمودن کلنا سفن النجات و سفینت الحسین اسرع و اوسع، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین هم وسیع تره، همه رو جا میده، همه رو راه میده توش، کسی رو ترد نمیکنه، کسی رو دفع نمیکنه، و هم سریع تره تو این امواج طوفانی بلاها. کلنا سفن النجات و سفینت الحسین اسرع و اوسع. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ادبیاتی در روایات ما و در فرهنگ دینی ما نسبت به سید الشهدا شکل گرفته که راجبی هیچ کدوم از معصومین نیست، حتی پیغمبر. ادبیاتی در روایات ابو عبدالله شکل گرفته که راجبه هیچ کدوم از نه اینکه کسی گمان کنه امام حسین بالاتر از اونا بود، بالاتر از مثلا پیغمبر بوده، نه، این که مسلم نیست. اما شهادت امام حسین با دلها و عاطفه ها کاری کرده که تأثیر او و کار او بیشتر هستش نسبت به دیگران، نسبت به دیگر ائمه بر دلها. خودتون با دل خودتون که میشناسید دیگه، خودتون که تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید، اون مقداری که عاطفه ها نسبت به امام حسین ارتباط پیدا میکنه، راجع به بقیه ائمه هم هست؟ راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست. راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست. از این جهت هستش که دستگاه امام حسین علیه السلام دستگاه عجیبی است. شما تو کدوم، در رابطه با کدوم یکی از معصومین دارید که تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب شب جمعه میان به زیارتش؟ در رابطه با کدوم یکی از معصومین دارید که انبیا اولوالعزم خدا اجازه میگیرن از خدا، اینو تو کامل زیارات روایتش هستش، اجازه میگیرن که بیان برای زیارت امام حسین، دائم در رفت آمدن ملائکه و انبیا، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه گروه میاد یه گروه میره بالا، یه گروه میاد یه گروه میره، دائم. در تو کدومی که از معصومین اینو دارید؟ این فقط راجع به امام حسین علیه السلام هستش. اینو من عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، تو پرانتز عنایت بفرمایید چی میگم. ببینید، ما نسبت به اعمال خودمون ناامید نیستیم، همین اعمالی که داریم انجام میدیم. اما اینو من خدمت شما بگم، اگر کسی تکیش بر اعمالش باشه که با این اعمال بخواد بره به جاهایی برسه، اینجوری نیست. اعمال ما انقدر دست و پا شکسته است که ما رو خیلی به جایی نمیرسونه. خرج ابدیت ما با این چهار تا عمل ما در نمیاد، خرج ابدیت ما در، مگر اینکه یه جذبه هایی از طرف خدا بیاد دست بگیره، جذبه های الهی بیاد. لذا اهل معرفت میگن آدمایی که در راه خدا میرن حداقل باید سالک مجذوب باشن، سالکی باشن که جذبه های خدا بیاد دستشون رو ببره بالا. شما تو دعای ابو حمزه ببینید، تو دعای ابو حمزه امام سجاد میگه خدایا ولستو اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا، در نجات از عقاب تو و عقوبت تو بر اعمالمون تکیمون نیست، بل به فضل که علینا، تکیه ما به فضل خودته، به لطف خودته، به کرم خودته. شما اعمالمون رو نگاه کنید، ما قشنگتری عرض کردم ناامید نیستیم، خدا رو شکر همین چهار تا کارم داریم میکنیم. اما نماز ما رو بذارن پیش نماز امیرالمومنین، میزان الاعمال دیگه، نماز ما رو بذارن پیش نماز، از همین نمازمون باید استغفار کنیم، از همین نمازمون باید خجالت بکشیم. این اعمال چیزی نیست که آدم بهش بنازه، مگر جذبه های خدا بیاد، دستگیری خدا بیاد. و بالاترین جذبه های خدا میدونید کجا میاد؟ تو بلاها میاد. اون کسی که بلا کشی میکنه، بالاترین جذبه های خدا اونجا میاد. اگر کسی تو بلا وارد بشه و بندگی بکنه، صبر بکنه، کفر نگه. در روایت از حضرت یوسف وقتی که تو بلا افتاد، خب میدونید هستی یوسف 20 سال طبق بعضی از نقل ها 40 سال از خانوادش دور بود، حداقل 20 سال دیگه از یعقوب پدرش و خانوادش اینها دور بود. نوجوان بود که تو چاه انداختنش، بعد به بردگی فروختنش تو بازار مصر، بعد تو خونه زلیخا دچار اون مشکلات شد، تو زندان رفت، چی 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 این بلاها رو کشید، اما صابرانه صبر کرد. به پاس این بندگی خالصانه این بندش، خداوند متعال، امام صادق میفرمایید که خداوند متعال رحمه بهی امتن، به یک امت، به یک جامعه رحمت فرستاد. بلا رو یکی کشید، اما خدا به پاس بندگی او رحمت و عنایتش رو به یک جامعه‌ای که اطراف او بودن، اولا برادراش آدم شدن بعد از 20 سال استغفار کردن، ثانیاً از مردم مصر اون قحطی و غلا برطرف شد، پدرش یعقوب که در فراغ او گریه میکرد به جاهایی رسید. ببینید، یه نفر بلا کشید، اما یه عده از سفره بلای او استفاده کردن، یعنی رحمتی نازل شد، جذبه‌ای خدا فرستاد، یه عده رو مورد عنایت قرار داد. خب به واسطه بلای یوسف، بلای سید الشهدا نسبت به بلای بقیه انبیا اصلا قابل مقایسه نیست. تمام انبیا وقتی بلای خودشونو در کنار بلای سید و شهدا میگذاشتن میگفتن لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. بلای امام حسین علیه السلام به قدری با عظمت بود که این تو روایات ماست، تو زیارت رجب هم میتونید بخونید، تو زیارت ماه رجب سید و شهدا میتونید بخونید که آسمان و زمین بر او گریستن. شما تو همین زیارت عاشورایی که الان خوندید، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، مصیبتی که در تمام آسمانها و زمین بزرگ بود، بلای سید و شهدا نسبت به بقیه فوق‌العاده بود. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی رو که تو کتیبه ها اشعارش هنوز هست، تو سیاهایی که زده میشه تو حسینیه ها، اون شعرهای معروفش رو که همتون دارید، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، تو عالم ملائکه که جای گریه نیست، تو عالم ملکوت که جای ملال و غم و غصه نیست، اما در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. خب ببینید، بلای امام حسین علیه السلام چنین بلایی بود. اون وقت خدا به پاس این بلای با عظمت برای یوسف، به پاس اون بلای جامعه‌ای رو مورد عنایت قرار داد. برای سید الشهدا که بلایش فوق‌العاده بود، پروردگار عالم خوبان در طول تاریخ رو، نه فقط زمان خود امام حسین، در طول تاریخ هر کی با امام حسین گره بخوره به هر شکل او رو مورد عنایت قرار میده و اون جذبه های خدا میاد سراغش و اون جذبه های الهی میاد سراغ اون کسی که به گونه ای با سید الشهدا علیه السلام به هر شکل، اونی که تو مجلس شرکت میکنه، اونی که مجلسشو به پا میکنه، اونی که براش عشق میریزه، اونی که سیاه پوششه، به هر شکل خدا به او عنایت میکنه.
tebyan.net گنجینه صوتی